بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این بحث استدلال به روایات عمه مسروق تمام شد و نتیجه این شد که مجموع اشکالاتی که بر استدلال به این روایت ذکر شده بود اون اشکالات وارد نیست و این روایت به خوبی دلالت دارد در این که در عقد فاسد اون چه که مقبوض به عقد فاسد هست مورد زمانه و امام هم رضوان الله علیه در آخر این بحث عبارتی دارن که از اون عبارت استفاده می شود که ایشون هم مانند شیخ اعظم انصاری قدس سره استدلال به این روایت رو تمام می دانن. البته بعد از این که می فرماین نمی شود انکار کرد که این روایت ظهور در زمان مقبوض به عقد فاسد داره، باز یه علا اشکالن در آخرش آوردن و این دال بر این است که بخوان بگن حالا خیلی نمیشه بر این ظهور اعتماد کرد، استظهار میکنن مطلب رو اما چون احتمال این وجود داره که مسئله از باب اطلاق باشه، حالا یا اطلاق اصفهانی به بیان اصفهانی یا اطلاق به بیان ایروانی که هر دو اطلاق رو مرحوم امام رد کردن، اما بالاخره این احتمال وجود داره و در نتیجه میشه گفت مجموعاً نتیجه نهایی این است که امام نسبت به استدلال به این روایت قانع نشدن، یک استظهار و مایی رو قبول دارن اما بالاخره اقناع نفس پیدا نکردن، اقناعی که بالاخره فقیه رو قانع بکنه بر این که بتواند به این روایات بر مدعا استدلال بکنه به این مرتبه نرسیده. لذا این نتیجه ایست که ما میتونیم از فرمایش امام بگیریم. بله اون دوتا گفتم قبلا بچه تحملش رو اونم قبلا گفت این علا اشکاله رو در آخر مطلب یه در سطر آخر این مطلب رو ذکر کرده.
وقتی حالا شکنه
عرض کردم وچه علا اشکاله این است که احتمالی که مرحوم اصفهانی داد و مرحوم ایروانی داد بالاخره این احتمال یه دافع قطعی نداره ولو از جهت علمی درش خدشه کردن، هم کلام مرحوم اصفهانی رو مورد مناقشه قرار دادن هم کلام مرحوم ایروانی رو، ولی بالاخره احتمالش یه احتمال مردود مسلمی نیست، لذا باید گفت علا اشکالن دلالت داره. خود امام دیگه نفرمودن وچه علا اشکالن چی، اما مرادشون همینیست که عرض کردیم. دلیل سوم برای زمان مقبوض به عقد فاسد این قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، این قاعده یک اصل دارد و یک عکس دارد. اصلش همین جنبه اثباتیه، کل عقد یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، عکسش جنبه نفیه یعنی ما لا یزمن به صحیح لا یزمن و به فاسده. اجمالا مراد از قاعده اینه اگر در یک عقد صحیحی زمان وجود داشت، همون عقد اگر فاسدن هم واقع شود زمان وجود داره، و اگر در یک عقد صحیحی زمان نباشه همون عقد اگر فاسدن واقع شود در این زمان نیست. در بی زمان وجود داره، در بی صحیح. چرا؟ چون مشتری در مقابل بایه زامنه، بایه هم در مقابل مشتری زامنه. بایه زامن است نسبت به مبیع، مشتری زامن است نسبت به ثمن. پس در بیع صحیح زمان وجود داره. اون وقت حالا این قاعده میگوید که اگر در یک عقد صحیحی زمان بود، در عقد فاسدش هم باید زمان باشه. در هبه غیر معوضه، در هبه غیر معوضه زمان نیست، در آریه زمان نیست، در صحیح اینها زمان وجود نداره. پس اگر فاسدن، یک کسی آمد مالی رو هبه کرد به ما، فاسدن هبه غیر معوضه، باید بگیم در این هبه غیر معوضه فاسد هم زمان وجود نداره. این معنای اجمالی قاعده است. معنای اجمالی قاعده این است که اگر در یک عقد صحیحی زمان بود، باید بگیم در فاسدش هم زمان هست. اگر در صحیح زمان نیست، باید بگیم در فاسدش هم زمان نیست. حالا اوازید بعد حرف خیلی زیاد. حالا من یه اجمالی گفتم که یه تصویر از قاعده داشته باشید. حالا حرف میکنم. مرحوم شیخ انصاری قدس سره فرمودن فالمهم اولا بیان و مفاد القاعده. در مفاد قاعده در پنج مطلب صحبت کردن. فرمودن اول ما باید این مفاد و مفردات این قاعده رو مورد بحث قرار بدیم. بعد که مفاد قاعده رو مورد بحث قرار دادن، رفتن سراغ مدرک قاعده و دلیل این قاعده. و در مفاد قاعده اول گفتن مراد از عقد چیه؟ یک، آیا مراد عقد در مقابل ایقاعه یا عقد مطلقا عقد و ایقاع همه رو شامل بشه؟ دو، آیا این کل عقده عموم به لحاظ انواع اصناف یا اشخاصه؟ این دو. بعد میان سراغ یزمن، مراد از این یزمن چیه؟ آیا یزمن در بصحیحه با یزمن در بفاسده دو تا معنا داره تو قاعده یا یک معنای واحد داره؟ سوم، چهارم مراد از اقتضا چیه؟ کل عقد یقتضی فی صحیحه، چون بعد از تعابیر اینه یقتضی فی صحیحه از زمان یقتدی فی فاصلهی از زمان زن، مراد از اقتضا چیه؟ و مطلب پنجم مراد از این با چیه؟ آیا با سببیت یزمنو به صحیحه با یزمنو به فاسده مراد از این با چیه؟ خب اینجا یک بحثی بین محشین هست و اون اینه که این قاعده نه در آیه از آیات قرآن آمده، نه در روایتی آمده دو، و نه معقد اجماعه. یعنی این طور نیست که بگیم اجمع الکل علا هذه القاعده، نه در قرآن کریم آمده، نه در روایات، و نه معقد اجماعه. خب حالا که این چنینه، چه وجهی داره که ما بیایم در مفاد این قاعده و مفرداتش بحث کنیم؟ که مرحوم شیخ می‌فرماید فالمهم بیان و عرض می‌شود که مفاد القاعده. مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسه، مرحوم ایروانی باز در حاشیه مکاسه، مرحوم آقای خویی قدس سره در مصباح الفقاهه، اینا تمام حرفشون همینه. میگویند وقتی این قاعده مضمونش در آیه یا در روایتی یا معقد اجماع نیامده، چه لزومی ما داره بحث کنیم که مراد از کل عقد چیه؟ چه لزومی داره بحث کنیم مراد و معنای زمان چیه؟ لذا سید اینطور میگه، میگه چون در حقیقت اون چی که محور بحثه مدرک قاعده است، از اول باید در سراغ مدرک قاعده، بعد مدرک هر چی به ما برای ما دلالت داشت هم رو عرض کنیم. یه معنی داریم در این مفردات قاعده بحث کنیم. مرحوم ایروانی در جلد دوم حاشیه‌اش در صفحه 112 میگه المهم بیان ما یساعد علیه المدرک، اونی که مدرک بر اون مساعده ما بحث کنیم، ولا اهمیت ولا قرض فی بیان الفاظ لیست مفاد آیت ولا متن روایت ولا هی معقد و اجماع. امام هم رضوان الله علیه یه تعبیری دارن، می فرمان درست این فرق این قاعده و عکس این قاعده مورد نص یا معقد اجماع نیست، اما نفر بودن که نباید بحث از مفاد کرد. بله مورد نص یا معقد اجماع نیست، اما این نتیجه ای که سید یا ایروانی یا مرحوم آل خویی گرفتن، این نتیجه رو دیگه امام نمیگیره. حالا اینجا اولین بحث ما این است که این روش آیا روش شیخ درسته؟ خوب اینجا دقت کنید، روش شیخ درسته و یا اینکه این اشکال مرحوم سید یزدی و مرحوم ایروانی بر مرحوم شیخ وارده؟ ما به نظرمون میرسه که این اشکال وارد نیست. ببینید درسته این قاعده نه اصلش و نه عکسش در آیه و روایت و معقد اجماع نیامده، این درسته، اما الان این قاعده ای که موجود در کلمات فقها که هست، یعنی فقها که حالا چه کنساری و شروع میکنه که اصل قاعده، میگه من قبل از زمان مرحوم علامه ندیدم در کلمات متقدمین الا در کلام شیخ طوسی. آیا این قاعده در کلمات فقها هست یا نیست؟ آیا فقها وقتی گفتن کل عقد یزمن و به صحیح یزمن و به فاسده، اینجا از عقد یه معنای اراده کردن یا نه؟ یزمن یه معنای اراده کردن یا نه؟ خب شیخ انصاری هم دیده این قاعده در کلمات فقها هست، اول داره معنا میکنه مراد اینا چیه. شما بعداً میخواید دلیل بیارید، دلیل بر چی میخواید بیارید؟ اگر این قاعده در کلمات فقها هم نبود، خب میگوید از اول این سراغ مدرک بینیم از ادله چی استفاده میشه. اما این در کلمات فقها هست و به منزله یک چیزیست که در نصوص وجود داره. بالاخره وقتی در روایت آمده بود ما چجور میگفتیم بود خواه مخاطش رو از معنا بکنیم. الان در کلمات فقها ها این قاعده هست و باید مورد بحث از حیث مخاط قرار بگیره. حالا این خیلی بحث مهم نیست، حالا در اینجا حق با شیخ باشه حق با سید و یا ایروانی باشه خیلی مهم نیستی برمونی.
از نظر حق روش آقای جنسی و آقای ایروانی درسته، چون ما اول مثلا دلیل این قاعده را بفهمیم بعد مثلا مفردات را بفهمیم.
شما آخه ببینیم با هم حق کنم، شما یه وقتی هست که میگوید آقا این عدلش رو معین کردیم از قبل، یعنی اینا مشخصه، بعد بکنیم از این عدله چی استفاده میشه. شیخ مخواد خیلی از این رو بگه، میگه چنین قاعدهی به عنوان یه قاعده مسلم توی کلمات فقها آمده
از کلام، یعنی از کلام
خیلی خوب. الان هم دنبال این هستیم، دنبال این هستیم مدرکی چی هستن. بعد میخواد بگیم تو آقایی که فقها گفتن اول چی گفتن، بعد دیدیم بر اینی که گفتن دلیل دارن یا نه. شما اگر گفتید اصلا ما مفاد قاعده رو فعلا کار نداریم، سوال اینه که دنبال چی دارید میرید تو ادله؟ باید یه چیزی روشن بکنید اول، یعنی اصلا اگر بخوایم روش منطقی هم بگیم حق با شیخه. شما دنبال دلیل قاعده، کدوم قاعده؟ قاعده چیه؟ حالا میخوام الان بیان بکنیم. در برخی از کلمات فقها داره کل ما یزمن، در برخی از کلمات فقها داره کل عقد یزمن. چیه؟ آیا این کل رو که گفتن آیا عموم به حسب انواع یا اصناف؟ شما اول باید مراد روشن کنید. خب حالا مراد اینه، حالا که مراد اینه دلیلش چیه؟ علایالن به نظر میرسه در اینجا حق و شیخه. حالا میگم حالا خیلی این بحث علمی اونچنانه نیست که حالا با ثمره عملی داشته باشه. ما هم تبعیت میکنیم از شیخ، اول مفاد قاعده رو ذکر میکنیم. منتها مرحوم شیخ در بیان مفاد قاعده به نظر ما با ترتیب و رعایت نفرمودن، اول عقد رو معنا کردن، بعد زمان رو معنا کردن، بعد از زمان دوباره برگشتن کل و عقد رو معنا کردن که کل معناش چیه. این عموم در اینجا چه عمومی مراده؟ ترتیب رو باید به همین ترتیبی که ما اول از کنیم عقد، بعد کل و عقد، بعد زمان، بعد اقتضا، بعد باعث سببیت. این پنجتا رو باید در مفاد این قاعده ذکر کنیم. اون وقت نکته مهم این است که این قاعده هم راجع به اصلش باید اول بحث بکنیم، یک، هم راجع به اصلش، هم مفاد اصل رو باید بیان بکنیم، هم مفاد اصل رو، هم دلیل اصل رو باید بیان کنیم، هم دلیل اصل رو. اینا که ذکر شد و تمام شد، ما مجموعاً در این قاعده در سه مرحله باید بحث کنیم.
مرحله اول مفاد و مدرکه، دارا اینم میشه دو تا مرحله قرار داد. مرحله اول مفاد و مدرکه، مرحله دوم مواردی است که در فقه این قاعده رو تطبیق کردن. ببینیم این قاعده رو در کجاها آوردن، بیع، اجاره، صلح، عقد شغل مایه، چی و چی، اینا رو باید موارد تطبیق رو ذکر کنیم. و مطلب آخر موارد نقض این قاعده است، مواردی که این قاعده مورد نقض واقع شده، ببینیم آیا موارد نقض دارد یا ندارد. این و در آخر ببینیم این کل ما یزمن به شیء یزمن به فاسده، آیا از ادله زمان در مقبوض به عقد فاسد هست یا نه، که اگر از ادله زمان واقع بشه نتیجه این میشه. برای زمان در مقبوض به عقد فاسد چند تا دلیل داریم؟ سه تا دلیل. یکی علالیت که بحثی مفصل گفتیم، یکی روایات همه مسروقه، یکی هم همین قاعده مایوزمن. خب حالا اولین مطلب این است که آیا این قاعده در خصوص عقود، یعنی در اونهایی که عقده، مثل عقد بیع، عقد اجاره، عقد نکاح، اما در ایقاع جریان نداره، اونی که ایقاع محضه مثل جواله، مثل خوله، کلام خوله، یا در اونی که شائبه ایقاع داره، وصیت رو میگن عقدیش که در شائبه ایقاع رو داره، یعنی در حقیقت همون حقیقت ایقاع رو داره اما باز میگن نیاز به ایجاب و قبول داره، اما حقیقتش ایقاعه، شائبه ایقاع داره. آیا قاعده در این مراده، این مورده یا نه؟ مرحوم شیخ میفرماید مراد عقد در مقابل ایقاع نیست، بلکه کل عقد یزمن به صحیح یزمن به فاسده، عقد رو میگیره اونی که شائبه ایقاع داره مثل وصیت، اون رو هم شامل میشه، و خود ایقاعات رو مثل اقرار، مثل طلاق، مثل جعاله، اینها رو هم شامل میشه. و شاهد این مطلب این است که در برخی از کلمات فقها اصلا کلمه عقد نیامده، گفتن کل ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، و حق هم همینه که دیگه ما نه این کلمه عقد رو بیاریم بعد بخواییم این رو توجیه بکنیم بگیم مراد عقد در مقابل ایقاع نیست. و همچنین باز شیخ می‌فرماید مراد از عقد در اینجا اهم از عقد لازم و عقد جایز. خب اگر کلمه عقد نباشه نیازی به اینکه این بیان رو هم بکنیم نداریم. کل ما یزمن بخواد عقود لازمه باشه، بخواد عقود جایزه باشه، کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. اینجا
حضرت بخواد در این وقتا یعنی در بعض نسخه عقد هست، در بعض نسخه مای موصول هست، ریزا این
نسخه نه، نه این دو نیست، نه خیر، حالا این بعدن بگیم در برخی از کلمات فقها اومده ما یزمن رو به صحیحه یزمن به فاسده، در برخی، ببینید اصلا به شما عرض بکنم سه تا تعبیر تو کلماته، کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، یه جیرم داریم که اصلا ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. این طور نیست که بگیم این سه تا نسخه داره، گفتیم روایت که نیست که بخواییم بگیم این تعبیر تو اونجا آمده یا نیامده. خب چرا؟ ما میگیم ایقاع صحیح نداریم، ایقاع صحیح، طلاق صحیح، طلاق باطل، جعاله صحیح، جعاله باطل، اقرار صحیح، اقرار باطل. خب مطلب دوم هر کبیر بوی ترتیب شیخ ناجرومیه، ترتیب پندیش رو گفت جانب ترتیب شیخ میمجرون. مطلب دوم که مطلب خیلی مهمیه این است که مراد از زمان در اینجا چیه؟ یزمن به صحیحه با یزمن به فاسده، این دو تا کلمه یزمن دو تا معنا داره؟ آیا بین معنای زمان در عقد صحیح با معنای زمان در عقد فاسد فرق وجود داره؟ شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در مقام بیان این است که بگه زمان در عقد صحیح با زمان در عقد فاسد یه معنا داره، اما خصوصیاتش مختلفه. شیخ دنبال این است که بگه بین زمان در عقد صحیح و زمان در عقد فاسد یه قدر جامع وجود داره، اون قدر جامع چیه؟ عبارت شیخ اینه، من مراد من از زمان فی الجملتین هو کون و درک المضمون علی، یعنی علی الزامن. زمان یعنی تدارک این مضمون، این مالی که تلف شده و زامنه خود معنا میکنه به معنا کون خسارتهی و درکهی فی ماله الاصلی، یعنی جبران این مضمون و خسارتش میاد تو مال زامن، باز معنا میکنه. فَإِذَا تَلَفَ، وقتی اون مضمون تلف شد، وَقَعَن نُقْصَانٌ فِي، در مال زامن یه نقصانی به وجود میاد، یعنی یه خود از مال زامن چه میشه؟ کم میشه. دَرَكُ الْمَضْمُونِ عَلَى الزَّامِن، این معنایش که شیخ میکنه و در دنباله عبارت در آخرای عبارت شیخ دنبال این است که بگه زمان در عقد فاسد و زمان در عقد صحیح یک معنا داره، معناش همین کون و درک المضمون علیه هست. حالا اینجا آقای مطالعه بفرمایید بیع امام رو رضوان الله علیه، امام در صفحه 89 اشکالشون این است که ما جعله جامعا بین العقد الصحیح و الفاسد غیر مرضیه، اشکال توضیح فردا عرض میکنم، این اشکال رو ببینید. و در صفحه 300 این عبارت در صفحه 390 در صفحه 394 می فرمان اصلا مجموعاً اون چی که شیخ در اینجا در مورد زمان فرموده سه احتمال در کلام مرحوم شیخ میدن و این احتمالات رو مورد اشکال قرار میدن. کلام مرحوم ایروانی در جلد دوم صفحه 113 ببینید راجع به زمان، فردا انشاءالله این رو عرض بکنیم و سالله بله 113
جلد دو صفحه 113